به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برنامه جهان سیاست رو میشنوید تا 25 دقیقه پیش رو با برخی بخش‌های خبری و تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود. شماره پیامگیر برنامه هم 30900. و ما جهان سیاست امروز با چند بینی در خدمت شما خواهد بود. تأکید رئیس جمهور: تصمیم گیری و اجرا نباید معطل اختلاف نظرها بماند. رد طرح عقب نشینی گام به گام در برجام. عملیات موازنه بازدارندگی ششم یمنی ها و ناکارآمدی سامانه های پدافندی سعودی ها. و صنعت اشتغالزای سنگ و معدن در کشور.
دریچه
تصمیم گیری و اجرا نباید معطل اختلاف نظرها بماند. این را حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی تأکید کرده است. رئیس جمهور با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی میتواند منشأ انسجام در تصمیمات و اقدامات باشد، گفت که تمامی تلاش‌ها در سه قوه و همه نهادها میبایست در جهت کم کردن فشار اقتصادی از زندگی مردم باشد. آقای روحانی افزود: دشمنان با این تصور که جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر در برابر فشار حداکثری تاب نخواهد آورد، تحریم‌ها را طراحی کرده بودند، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی حداکثری در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی در برابر دیدگان جهانیان افتخاری دیگر خلق کرد. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر اصغر بالسینی، کارشناس مسائل اقتصادی که روی خط ارتباط ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، در خدمت هستم، خوشحالم خدمتتون هستم.
بله، احساس بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور می‌ذاره و جامعه رو دچار آسیب جدی میکنه. این رو رئیس جمهور هم تاکید کردند. این احساس ناپایداری از نظر شما از کجا ناشی میشه و وظیفه ارگانهای مختلف در این باره چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، فضای اقتصادی یک فضای بسیار حساسی است، نه در اقتصاد ایران، در همه دنیا فضای اقتصادی فضای حساسی است که نسبت به متغیرهای غیر اقتصادی سریع واکنش نشون میده. نکته مهم این است که اساساً اقتصاد تولید یک نگاه بلند مدتی رو میتونه طلبه، که در نگاه بلند مدت باید فضای عمومی و اتمسفر عمومی جامعه یک فضای آرام، با ثبات و دارای چشمانداز مناسبی باشه، که در این چشمانداز مناسب هست که سرمایه گذاری شکل میگیره، استعدادهای اقتصادی به سمت شکوفا شدن حرکت میکنه، جامعه خودش رو همراستا با منافع اقتصادی کشور تعریف میکنه، و اگر این با ثباتی سیاسی و اجتماعی وجود نداشته باشه، لاجرم فضای اقتصادی هم دچار تلاطم میشه. از چه مکانیزمایی دچار تلاطم میشه؟ فرض بفرمایید وقتی که جامعه دچار بی‌ثباتی سیاسی و متغیرهای غیر اقتصادی بی‌ثبات کننده میشه، مردم چشمانداز تولید خودشون رو چشمانداز مناسبی نمیبینن، لاجرم میرن به سمت فعالیت‌های غیر مولد، جامعه دچار فعالیت‌های غیر مولدی میشود که به ضرر اقتصاد است. یا فرض بفرمایید وقتی که بی‌ثباتی سیاسی در جامعه عارض میشه، چشمانداز تورمی در اقتصاد شکل میگیره، واحدهای تولیدی به سمت انبار کردن موجودی های انبار خودشون، به سمت خریدهای بیش از آن چیزی که نیاز دارن میرن. این لاجرم باعث میشه یه بیتعادلی در عرصه اقتصادی شکل میگیره. در هیچ اقتصادی فضای سیاسی متشنج منتج و به سمت اقتصاد با ثبات کشیده نمیشه. شرط اساسی این است که همه دست به دست هم بدن برای اینکه فضای اجتماعی و سیاسی جامعه فضای با ثباتی باشه. مردم در فضای باثبات هست که احساس آرامش میکنن و رفتار منطقی از خودشون شکل میگن. در چنین فضایی تمام ارکانی که کمک میکنند به آرام شدن فضا باید متوجه این مسئله باشن که هر نوع بی‌ثباتی اقتصاد رو دچار چالش میکنه و اقتصادی که دچار چالش بشه معیشت مردم دچار گرفتاری میشه. کسانی که دستی بر آتش در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دارن باید با در نظر گرفتن منافع بلند مدت نظام و اقتصاد تمام مساعی خودشون رو به خرج بدن تا شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی به وجود آید، مردم احساس آرامش و به احساس باثباتی بکنن تا بتوان اقتصادی پویا و البته باثبات رو براش متصور بشیم.
بله، و اینکه چقدر بسترها و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور آماده است و چه برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه صورت گرفته یا باید صورت بگیره؟
ببینید، تجربه برخی از کشورهای موفق مانند چین در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشون میده که بخش قابل توجهی از انتقال دانش و فناوری و انتقال منابع به سمت اقتصادی مثل اقتصاد چین توسط چینی‌های خارج از سرزمین اصلی چین داره اتفاق می‌افته. فرض بفرمایید چینی‌هایی که در هنگ کنگ سرمایه‌گذاری جدی دارن، چینی‌هایی که در آمریکا دارای منابع و منافع اقتصادی بسیار گسترده‌ای هستند. اینها در یک پروسه‌ای وارد شدن و از تمام ظرفیت مادی و انتقال تکنولوژی خودشون برای اینکه اقتصاد چین رو شکوفا بکنن استفاده کردن. خوشبختانه ایرانیان خارج از کشور ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مالی و نیو تکنولوژی و فناوری بسیار بالایی دارند. باید نوع نگاه حاکمیت به ایرانیان خارج از کشور نگاهی باشه که بتوان از اون ظرفیت‌ها استفاده کرد، از اون ظرفیت‌ها در راستای منافع بلند مدت اقتصادی بهره مند شد. خب عرض کردم منابع بسیار قابل توجهی توسط ایرانیان خارج از کشور وجود داره. منابع اقتصادی عرض می‌کنم. علاوه بر این استعدادها و ظرفیت‌های مدیریتی و فناورانه خیلی زیادی هم در ایرانیان خارج از کشور وجود داره. شما در تمام کشورهای صنعتی ایرانیان بسیار با استعدادی رو مشاهده می‌کنید که دارن کارهای خیلی بزرگی می‌کنن برای اون کشور. خب چرا نباید از این ظرفیت برای داخل کشور اون استفاده بکنیم؟ آیا ایرانیان خارج از کشور انتظارات زیادی دارن برای اینکه وارد بشن در یه چنین فضایی؟ به نظر من نه. باید بستر یه چنین تعاملاتی وجود داشته باشه، باید طراحی بشه برای اینکه بتوان اون ظرفیت‌ها رو داخل کشور آورد. سرمایه، چه سرمایه مالی باشه چه سرمایه انسانی باشه، خیلی حساسه و فرار اصطلاحاً. برای اینکه این فراریت اتفاق نیفته باید بسترهاش فراهم بشه. نوع نگاهی که به سرمایه ایرانی از خارج از کشور وجود داره به نظر من باید دچار اصلاحاتی بشه تا اون بستر فراهم بشه، بتوان از اون ظرفیت‌ها استفاده کرد. تجربه کشورهای موفق هم نشان داده که می‌شود از این تجربه‌ها به خوبی بهره گرفت. نمونه تمام عیارش هم عرض کردم، کشوری مثل چین است که چینی‌های خارج از چین به شدت تو این زمینه فعال هستن و نقش بسیار بی‌بدیلی در انتقال تکنولوژی و منابع مالی دارن استفاده می‌کنن و این وظیفه رو بر عهده دارن.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم.
یا عدی، زنده باشید، خداحافظتون باشه ان شاء الله.
میکروفون خبرساز.
امریکا روی کرده اول ایران را به همزمانی و حالا به موضع بازگشت گام به گام تغییر داد، اما سیاست ایران قطعی است: رفع کامل تحریم ها و راستی آزمایی و سپس بازگشت به برجام. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
آمریکایی‌ها برخلاف ادعاهایشان برای بازگشت سریع به برجام وقت کشی کرده و هر روز نسخه جدیدی را برای توافق هسته‌ای می‌پیچند. از طرح اول ایران گرفته تا بازگشت همزمان، حالا هم بازگشت گام به گام را برای از سرگیری مذاکرات مطرح کردند. این در شرایطی است که آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، درباره طرح گام در برابر گام برای مذاکره با آمریکا گفت:
ما هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با ایالات متحده در خصوص موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشتیم و نداریم. هیچ وقت طرح گام به گامی رو نه دریافت کرده و نه چنین طرحی رو مبتنی بر خط مشی خودش که اعلام کرده بوده.
در شرایطی که همه مسئولان ایران بارها اعلام کردند به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها از سوی آمریکا راضی نمی‌شوند، گوش آمریکایی‌ها به این حرف بدهکار نیست. رئیس جمهور آمریکا اخیراً در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا برای حفظ برجام و بازگشت ایران به میز مذاکره تحریم‌ها را لغو می‌کنید، به طور صریح پاسخ منفی داد.
Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
They have to stop enriching uranium first.
این در حالی است که با پیروزی بایدن در انتخابات او و دیگر مقام‌های آمریکایی بر ادامه تحریم‌ها بر ضد ایران تاکید می‌کنند. آقای ظریف وزیر امور خارجه:
دولت آقای بایدن داره سیاست فشار حداکثری دولت آقای ترامپ، یعنی سیاست بی‌قانونی، گلدوری، زورگویی رو ادامه میده. اگر اینا معتقدن که اون سیاست شکست خورده است، اگر اینا معتقدن که اون سیاست آبروی آمریکا رو برده، ادامه اون سیاست هم کمکی به اینا نمی‌کنه. همون شکست، همون بی‌آبرویی رو براشون دنبال داره.
سوی دیگر، در شرایطی که طرف نقض‌کننده برجام آمریکا و کشورهای غربی بودند، اما آنها از ایران می‌خواهند به تعهدات برجامی خود پایبند باشند. آقای گلرو، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس شورای اسلامی:
نکته اینه که چه کسی از چه کسی داره میخواد که به تعهداتش برگرده؟ ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شده، ما هستیم که از آمریکا میخوایم که اگر میخواد صدق در واقع ادعاهای خودش رو و صدق گفتار خودش رو تایید بکنه، باید برگرده به برجام و تمام تحریم ها رو برداره. بازی دو پهلو معنا نداره.
هرچند مقام های آمریکایی طی روزهای اخیر موضوع مذاکره با ایران درباره برجام را مطرح کردند، اما تهران تاکید کرده که بازگشت آمریکا به برجام هیچ نیازی به مذاکره و وساطت ندارد و تنها پایبندی کامل واشنگتن به تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک باعث توقف کاهش تعهدات برجامی ایران خواهد شد.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
تحلیلگران.
این روزها سعودی ها به شدت به یمن حمله ور شدند. عصبانی هستند و نمی دانند که چطور بایستی جواب دفاع جانانی مردمی را بدهند که چند سال از محاصرهشان کردند. جنگنده های متجاوز سعودی امریکایی بیش از 20 بار دیروز یمن را بمباران کردند و توپخانه های ارتش سعودی نیز استان سعد را هدف حملات موشکی و توپخانه خود قرار دادند. سامانه های دفاعی سعودی ها این روزها تمرکزی برای رهگیری اهداف ندارد و به واقع بسیاری از موشک های یمنی را نتوانسته رهگیری کند. فهمی الیوسفی، وزیر اطلاع رسانی یمن:
حمله به آرامکو در پاسخ به تجاوزات عربستان به مناطق مسکونی یمن صورت گرفته است و از این نظر دارای اهمیت است. حق قانونی یمن در پاسخ به تجاوزات عربستان است. رسیدن موشک‌های یمن به عمق خاک عربستان نشان داد که همه سامانه‌های پدافندی عربستان ناکارآمد هستند. این حمله پیام روشنی است با این مضمون که نیروهای یمنی توان آن را دارند که هر نقطه‌ای از خاک عربستان را هدف قرار دهند. عربستان فقط مجری تصمیمات آمریکاست و نمیتواند خود را از گردونه تبعیت از کاخ سفید نجات دهد. نیروهای یمنی در قالب عملیات موازنه بازدارندگی ششم، عمق خاک عربستان را تا محدوده مرزهای شرقی آن هدف قرار دادند. یکی از اهداف پهپادهای یمنی بندر نفتی رأس التنوره، بزرگترین بندر نفتی جهان است. این بندر در شرق عربستان واقع شده و بیش از 90% صادرات نفتی عربستان از این بندر بارگیری می‌شود. این نشان می دهد که این عملیات ضربه های دردناکی به آل سعود وارد کرده است.
موشک ها و پهپادهای یمن با پشت سر گذاشتن بیش از 1200 کیلومتر در عمق خاک عربستان به رغم سامانه های دفاعی و رادارهای ساخت غرب به هدف اصابت کرده و سعودی ها را حیرت زده کرده است. صمد 3، ذوالفقار، بدر و قاصف یک بار دیگر اشتباهات استراتژیک عربستان را در تجاوز به یمن و محاصره ملت این کشور به ریاض یادآوری کردند. در شرایطی که تشدید حملات انصرالله علیه مواضع عربستان در عمق خاک این کشور حاکی از بازدارندگی چشمگیر یمنی هاست، سعودی ها توانایی مدیریت بحران این جنگ را ندارند. با وجود اینکه جو بایدن رئیس جمهوری جدید امریکا جنگ یمن را به عنوان نخستین پرونده خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار داده، با اعلام تعلیق فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی از تصمیم برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد. اما واقعیت‌های روی زمین این ادعای بایدن را نقض می‌کند. شبکه خبری المسیر.
واشنگتن و سایر همپیمانان غربی عربستان در بحبوحه جنجال‌های ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ یمن سعی دارند این جنگ با کمترین خسارت برای سعودی‌ها و همچنین کسب امتیازاتی برای آنها همراه باشد، در حالی که آمریکایی‌ها مدعی پایان جنگ یمنند و این را به سعودی‌ها اعلام کردند. اما بمباران و حمله ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان ضد مواضع غیر نظامی یمن با حمایت‌های غیر مستقیم آمریکا همچنان ادامه دارد و مقامات نظامی یمن عملیات اخیر انصارالله علیه ریاض را پیامی روشن برای دشمن دانستند، مبنی بر اینکه نیروهای انصارالله نه تنها قادر به پاسخگویی‌اند بلکه در بازدارندگی کامل به سر می‌برند و اگر محاصره و تجاوزات متوقف نشود، یمنی‌ها از زمان مارس 2015 هم انگیزه بیشتری برای مقاومت در برابر دشمن دارند.
کارشناسان سیاسی می‌گویند که آمریکا ها قصد دارند به عنوان واسطه میان دو طرف اصلی جنگ یمن و در قالب ناظر و حافظ صلح و آتش بستن این کشور اقدام به حضور نظامی در یمن و به ویژه شهر راهبردی معرب کرده و بر منابع عظیم نفتی موجود در این منطقه مسلط شود، یعنی همان سناریویی که در سوریه اجرا کردند و ذخایر نفتی آن را به غارت بردند. حالا عربستان در مرحله‌ای قرار گرفته که قدرت تصمیم‌گیری درباره ادامه و یا پایان جنگ را ندارد و عملاً این آمریکایی‌ها هستند که این روند را مدیریت می‌کنند. زیرا مقامات عربستان و شخص محمد بن سلمان ولیعهد این کشور علاوه بر عدم توانایی، جرأت اظهار نظر درباره این جنگ را ندارند. علت آن است که عربستان تحت هدایت محمد بن سلمان طرف شروع کننده جنگ بوده و اکنون اگر ولیعهد جوان سعودی درباره صلح و مذاکره با انصارالله صحبت کند، آسیب بزرگی به آینده سیاسی خود وارد کرده است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل منطقه که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام بر شما و همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، عوامل تشدید حملات انصارالله در عمق خاک عربستان چه هست؟
عربستان خب به کشور همسایه‌اش یمن حمله کرد. این حمله الان 5-6 سال طول کشیده و ادامه داره. از طرف دیگه این عملیات محاصره یمن و ممنوعیت تردد پروازها به فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان و متحدینش خب ادامه داره و به شهرهای مختلف یمن هم این حمله ها ادامه داره. اخیراً صنعا که پایتخت یمن هم حمله بسیار گسترده‌ای سعودی‌ها انجام دادن، باعث خب تخریب خیلی از اماکن و خونه ها و به شهادت رسوندن مردم محروم و مظلوم یمن شده. طبیعی است در چنین وضعیتی نمیشه از سعودی‌ها التماس کرد که حمله نکنید، چرا که بارها بارها این اتفاقها گذشته، کشورهای مختلف از عربستان خواستن که حمله نکنه، ولی ظاهرا تنها زبانی که سعودی ها میشناسن این زبان زوره. به همین دلیل مردم یمن، یعنی ارتش دولت واقعی و قانونی یمن، شورای حکومتی تصمیم گرفتن که پاسخ این عملیات رو در عمق خاک سعودی بدهند و به همین دلیل ملاحظه میکنیم که هم استفاده از موشک‌های دوربرد و هم از احبادهای دقیق و انتحاری در دورترین نقاط هم یمنی ها استفاده کردند تا به سعودی ها بفهمانند که یمنی ها دیگه ساکت نخواهند نشست و حتما پاسخ میدن و جنگ رو به داخل خاک سعودی خواهند کشوند. شاهد بودیم هم خمیس مشید، هم شهرهای نزدیکتر و هم فرودگاه‌های مختلف سعودی مورد حمله قرار گرفتن و هم مراکز پالایش نفت و مخازن تجمیع سوخت در عربستان مورد حمله قرار گرفت و باعث وحشت سعودی ها شده.
بله، ممنونم از بابت تحلیل شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
نسخه اصلی
ادامه بررسی صنعت سنگ و معادن. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
یکی از چالش‌های جدی حوزه تولید محصولات معدنی در کشور، مسئله ممنوعیت صادرات و موانع صادرات محصولات معدنی است. در این زمینه بشنویم نظر آقای دکتر سجاد قروقی رو، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی.
ما دو بازار عمده داریم، یکی بازار فروش صادراتی هست، یکی بازار فروش داخل هست. بالاخره از طریق فشارها و لابیگری‌هایی که در حوزه حاکمیتی اتفاق افتاد، عوارض سنگینی بر صادرات سنگ‌آهن وضع شد، به این معنا که امکان صادرات از مواد معدنی رفته شد. خب وقتی بازارهای خارجی از دست رفت، یعنی صادرات ممنوع شد، خریداران داخلی به عنوان خریداران انحصاری مکانیزم دیگری رو در قیمت گذاری اعمال کردن و هم در واقع فرمول بندی بر مبنای قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهان.
آقای دکتر حبیب الله ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در این باره گفتند:
و اونم با ریاد، آیا به نظر شما کار منطقی هست؟ یعنی ما در واقع با این کارمون اون معدنکار و معدنکاری رو نابود میکنیم و ما باید بازارهای جهانی خودمون رو از دست ندیم تحت هیچ عنوان. چند سال قبل وزارت صنعت معدن تجارت این اشتباه رو کرد و صادرات سنگ‌های تزئینی رو ممنوع کرد. به سرعت ترکیه بازار جهانی ما رو قبضه کرد. دیگه معدنکارای ما تو حوزه سنگ تزئینی نتونستن برگردن جایگاه اول خودشون رو به دست بیارن.
در این ارتباط تماس گرفتیم با آقای دکتر اردشیر سعد محمدی، سرپرست معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت، و اما پیگیری‌های ما تا به این لحظه نتیجه ای نداشته جز شنیدن این صدا.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد.
بشنویم نظر آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی، تحلیلگر ارشد فولاد و سنگ آهن رو.
خب ایران سابقه بسیار خوبی در زمینه تولید، فراوری و صادرات سنگ‌های تزئینی داشته در طول 50 سال گذشته و شاهد هستیم در طول 10 سال گذشته صادرات این محصولات با توجه رقابت شدیدی که در بازار جهانی وجود داره کاهش پیدا کرده. یکی از مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شد در اواخر دهه 80 بود که عوارض صادراتی 30% برای صادرات سنگ‌های تزئینی وضع شد و خب طبیعتاً صادرات سنگ کوب و اسلب تقریباً کاهش شدید پیدا کرد و صادرات فقط محصولات فراوری مثل تایل و غیره یه مقدار اتفاق افتاد. فراموش نکنید در اون بحران زمانی بیشتر بازار خرید محصولات سنگ‌های تزئینی غیر فراوری شده رو تمایل داشت. طبیعتاً این وضع عوارض باعث شد ظرف چند سالی که فکر کنم 2 تا 3 سال ادامه داشت، علاقمندی مشتریان خارجی برای خرید از ایران از این بره و ایران بازار رو به رقبایی از جمله ترکیه، ایتالیا، چین و حتی مصر از دست داد و باعث شد که بعد از این عوارض برداشته بشه ما نتونیم بازار از دست رفته رو پیدا کنیم. چرا که فراموش نباید بکنیم که بازار جهانی منتظر ما نخواهد بود که چه تصمیمی در زمینه صادرات میگیریم. اونها دنبال جایگزین هستن.
در برنامه بعد همراه ما باشید تا به اتفاق ابعاد دیگری از موانع تولید در حوزه معادن کشور را بررسی کنیم.
این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اکتفا به تلویح استغنا عن تصریح.
کسی که سربسته سخن تواند کرد، از بی پرده گفتن بی نیاز ماند. حجت الاسلام سرلک.
خیلی مهم است که بدونیم برای رسوندن معنی و منظورمون هم باید آدابی رو رعایت کنیم و هم باید ادبی رو رعایت کنیم. آداب این است که در ظاهر سخنمون، در ظاهر کلاممون، تندی و تیزی و تلخی و به واقع تعابیر ناگوار و تعابیر درشت نباید باشه. بعضی ها دیدید میگن آقا من صریحم، من حرفم رو رک میزنم. غافل از این که خیلی از اینها صریح نیستند، رک نیستند، رکیکند، تندخو هستند، زشتگو هستند، درشتگو هستند. قرآن میفرماید نرم باشید با بقیه، قولوا للناس حسنا، درست حرف بزنید، سخن گفتنتون رو براش آدابی قائل باشید. همچنان که باید ادبی هم قائل بود، یعنی نگاه ما به دیگران نگاه تکریم باید باشه، نگاه حرمت گذاشتن باید باشه. حتی خدا موسی رو میخواد بفرسته به سراغ فرعون طغیانگر، به اون میگه که قولا له قولا لینا، باش نرم حرف بزنید. بالاخره درست او انحطاط پیدا کرده، نمیشود و نباید بی ادبی و بی آدابی رو به واقع بهش دامن بزنیم و طبیعی بدونیم. اصلا چیز درستی نیست. رضا امیرالمومنین میفرماد اگر کسی میتونه حرفشو غیر مستقیم بزنه، رعایت جانب طرف مقابل رو کنه، خب این به سراغ تصریح و به سراغ مستقیم گویی نره، اون بسنده کنه به همون حرف لطیف، حرف غیر مستقیم، حرفی که میتونه همون منظور رو در یک به واقع ظرف واژگانی زیباتری به مخاطب منتقل کنه. ظرف واژه ها رو مواظب باشیم، بلورین باشن، زیبا باشن. هم ظرف باید ظرف درستی باشه، هم اون ادبیات باید ادبیات صحیحی باشه، و همون ادب و اون نگاه باید نگاه انسانی و با احترامی باشه، تا این روابط یک روابط سالم و پوینده‌ای انشالله باقی بمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای بس که چو شد سخن برون از دهنی، شد مایه رنج بهر هر جان و تنی. سربسته اگر سخن توانی کردن، بی پرده مگو به هر کسی هر سخنی.
متشکرم که همچنان گوش سپردید به رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. همه ما دوست داریم در هر کار یا هدفی که دنبال میکنیم قطعا موفق بشیم.